بندی جهان آفرینش هم لازمه جهانبینی الهیه. یعنی اگر کسی معتقد به جهانبینی الهی باشه، دیگه هدفداری جهان هم براش آسان میشه. جهان رو پوچ نمیدونه، بیهوده نمیدونه، بازیچه نمیدونه. برای آفرینش این حتما غرضی رو تعقیب میکنه. اما این که ما برسیم که آیا جهان آفرینش هدفمند هست یا نیست، همینجا ناچارن روی کرده یا همون جهانبینی مادی رو هم باید متوجه بشیم که اصلا اونا نگاهشون چی از باب تعارف الاشیاء به ازداده ها، تا بتونیم پی ببریم به جهانبینی الهی. گرچه ما در جهانبینی الهی خودمون میتونیم از منابع و خلاصه مآخذ بهره ببریم، ولی از اون نگاه هم شاید شناخت ما رو تکمیل تر بکنه. تو روی کرده جهانبینی مادی میگن که جهان از ماده به وجود آمد، فاعل با شعوری اون رو نیافریده، غرض و هدفی رو هم نمیشه براش در نظر گرفت. عالم طبیعت هم بر اساس فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی خلاصه به وجود اومده و از غایت برخوردار نیست و طبیعتا جهان میشه باطل، بازیچه و سرگرمی. و از همین روی کرد دو تا نگرش استخراج میشه که روی کرد پوچگرایان و دنیاگرایانه، که تو بررسی دیدگاه ها به این دو روی کرد با این روی کرد مبنایی میتونیم برسیم. اما تو روی کرد جامینی الهی، جهان خالقی داره که ما فارس زبان ها خدا میگیم، در قرآن کریم الله هست که بر اساس حکمت الهی به سوی غایت خاصی در حرکت. همه امور الهی اهداف خاص خودش رو داره. دلیلش هم اینه که خدا هم علیمه، هم حکیمه، هم قادره، هم ناظمه و هم خیرخواه مطلقه. و در خور مقام خداوندی اینه که هدف حکیمانه ای رو هم داشته باشه. و قرآن کریم هم فراوان اشاره داره که جهان آفرینش حق، باطل نیست، بازیچه نیست، بیهوده و سرگرمی هم نیست، یعنی لهو و لعب و خلاصه بطلان رو خدای تبارک و تعالی در قرآن نفی میکنه. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. در سوره احقاف آیه 3 خدای تبارک و تعالی می فرماد که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما آسمان و زمین را و آنچه که در بین آنهاست بازیچه نیافریدیم، آنها را به جز حق خلق نکردیم. انعام 73 و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، باز تایید همین ادعا که آفرینش بر اساس حق. آل عمران 191 ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی خلقت باطل نیست. باز خدمت شما عرض شود که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، در مؤمنون آیه 115 جهان بیهوده آفریده نشده، حالا خود شما هم بیهوده خلق نشدید. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، یعنی بازیچه آفریده نشدید. طبیعتا این نتیجه از این بحث و از این آیات به دست میاد که نظام آفرینش پوچ و بی هدف نیست، هر موجود به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت. چون خالق حکیمه، حتما باید در مخلوق هم آثار خالق باشه که حکیمانه در به سوی غایتی در حرکت باشه. حالا جهان آفرینش بر اساس اصل علت غایی به سوی غایت الغایات، یعنی همه به سمت خدا داریم حرکت میکنیم. هدفدار بودن جهان آفرینش چهره دلپذیری از هستی هم ترسیم میکنه. طبیعتا اون پوچگرایی ها و اینها رفت میشه دیگه. یعنی وجود علت الالل و غایت الغایات نشان میده که مجموعه جهان از یک مبدا سرچش میگیره و به سوی یک مقصد هم در حرکت. جهان ماهیتی از اویی، انا لله و به سوی اویی دارد و انا الیه راجعون.
که این نظام همبستگی جهان آفرینش که هر چیزی از آن چون خط و خال و چشم ابرو به جای خیش نیکوست، این حقیقت را روشن میکنه که جهان هستی عبث و بیهوده آفریده نشده و در آفرینش عالم و آدم هم خلاصه هدف حکیمانه اندر کار است که جهان چون خط و خال و چشم ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چون خدا حکیمه، حکیم کار بیهوده انجام نمیده. قرآن هم بر این تاکید داره. حالا من فقط یه آیه رو میخونم که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اونایی که کافرن میگن که جهان بیهوده است، ولی اون کسی که بر اساس رویکرد جهان بینی توحیدی خلاصه زندگی میکنه، هیچ چیز رو در عالم خلقت بیهوده نمیبینه. حالا نمیدونم چند اندازه این داستان درسته، ولی شنیدم که میگن که حضرت موسی به سمت کوه طور میرفت، یه نوع سوسکی هست که این خاک مرطوب رو و یا پهن حیوانات رو گرد میکنه میغلطونه. بعد میگن حضرت موسی دید اینا فراوانن، تو دلش خطور کرد که خدای اینا رو برای چی آفریدی. بعد میگن کوه طور ندا آمد موسی، اینها بیش از 70 بار به من اعتراض کردن که آقای موسی را اصلا برای چی آوردی؟ به در چی میخوره موزه موسی میره و میاد؟ یعنی پس تو عالم خلقت هیچ چیز بیهوده نیست. حالا بحث بعدی حیات طیبه و هدفداری زندگی انسانه. طبیعتا اگر حیات طیبه درک شد، خیلی خلاصه، هدفداری زندگی انسان هم درک میشه. هدفداری زندگی انسان اگه درک بشه، انسان به حیات طیبه هم دست پیدا میکنه. حالا هدف زندگی در متن آفرینشه، هر کس هم به یه نوعی با تلاش بکنه که به اون اهداف دست پیدا بکنه. قرآن کریم هم زندگی هدفدار و حیات طیبه میدونه. آیه 97 سوره نحل میفرماد که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. با این آیه یه چند جای دیگه هم بحث میشه. حالا شعر حافظ پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. اینجاست که از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او با مشتاق بود. البته از این شعر میشه خیلی استفاده های مختلف کرد. اون بحث عشق به هستی که مرحوم بوعلی مطرح میکنه که میتونه یکی از دلایل خلاصه بروز داده شدن صفت خالقیت خدا باشه. حالا اون بحث بود. حیات طیبه چه ویژگی هایی داره؟ اجازه بدید من فقط تیترها رو بخونم. یک، زندگی متکی به خدا از نشانه های حیات طیبه است. دیگه این که خلاصه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی کسی که خدایی زندگی تفکر داشته باشه، این زندگی حیات طیبه است. یعنی داشتنش و نداشتنش و خوبیش و بدیش و خلاصه فقرش و داراییش و حالا هر چی میخواد باشه، این نمیتونه که به تعبیر خلاصه بزرگان اونو بلرزونه. یعنی در مسیر بندگیش طی میشه خلاصه با همه سختی هایی که وجود داره. دوم، زندگیش هدفداره، یعنی همون انا لله و انا الیه راجعون، میدونه از کجاست و میدونه باید به کجا بره. و الیه المسیر دیگه، و الیه المسیر، و الیه المسیر تعبیرات در قرآن است. زندگی رهبری شده است، به هر صورت در پرتو قرآن و اهل بیت داره زندگی میکنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی این اطاعت رو در راستای حیات طیبه میبینه. زندگیش خلاق، امروزش با دیروزش فرق میکنه، قطعا امروز بهتر از دیروزشه، و الا میفرماد اینا ملعونن کسانی که خلاصه دیروزش بهتر از امروزش باشه. و یکی از ویژگی های زندگی خلاق و آگاهانه اینه که انسان هر روز خودش رو محاسبه میکنه که اشتباهاتش کجا بوده، نقایصش کجا بوده، یا نه اشتباه ها و نقص نداره، توانایی هاشو بیشتر به کار میگیره تا به اهداف بالاتری برسه. و الا خب به هر صورت حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم مر تو را. از این فرصت ها باید استفاده کنه دیگه. گوهر گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش دیگه. خلاصه باید یه اقدام حکیمانه انجام بده که از فرصت ها بتونه استفاده کنه، و الا اگر اینجوری نباشه نشر دواب عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون.
در برنامه اندیشه ها از نشست علمی اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث، سخنان حجت الاسلام دکتر علی اصغر فیضی پور را میشنوید. اکنون ادامه بحث ایشان.
پنجمین ویژگی زندگی آزادانه است. اصل پذیرشش از روی اکراه نیست و رفتارهاش هم از روی اجبار نیست، آگاهانه. یعنی اگر انسان تحقیق بکنه، آخه یک نکته ای که هست میگن که آقا لا اکراه فی دین، آقا دین که اجباری در کار نیست. اگر کسی آگاهانه بره اصلا غیر از دین چیز دیگه اینو نمیپذیره. از جای بحث داره این قصه را میگن شیخ ما را درویش سوال کرد که یا شیخ بندگی چیست؟ شیخ ما گفت خلقک الله حرن کن کما خلقک، خدایت آزاد آفرید آزاد باش. گفت یا شیخ سوال از بندگیست. شیخ گفت ندانی تا از هر دو کون آزاد نگردی بنده نشوی. ششم، زندگی مادی و معنوی همراه با هم، یعنی هم باید مواهب دنیایی رو دید. یعنی میرسیم تو این بررسی دیدگاه های خلاصه آخرتگرایان، اینجوری نیست که اونا تارک دنیا باشن، نه، مواهب دنیایی رو میبینن، دنیا رو سکوی پرواز برای آخرتشون. فرمایش آقای امام حسن مشتبه کن لدنیا که انکت ایشو ابدا، یا وعمل که تعبیرات مختلفه، یا وعمل لآخرتی که انکت تموت و قدا به جناده. یا حضرت خود رسول گرامی اسلام فرمود اصلهو دنیا کم و کونو لآخرتکم که انکم تموتون قدا. حالا اینا هر کدومشون، یا باز امام کاظم علیه السلام داره که از ما نیست کسی که دنیاشو به خاطر دینش ترک کنه یا دینش رو به خاطر دنیاش، یعنی باید از همه بتونه بهره ببره. زندگی با دیگران، نه دیگران، نه در دیگران. یکی از گرفتاری ها الان توی خلاصه خانواده هامونه، یعنی همین متدینین، اینه که ما با حرف دیگران زندگی میکنیم، کی چی میگه، یعنی ما نمیریم به سمت اینکه خدا از ما چی میخواد. اینطوری نباید باشه، یا گوشگیری یا بعض بهره نبردن از بعضی از نعمت‌ها یا بهره بد بردن. خیلی ها شاید الان مثلا خودشون رو تو مضیقه میندازن که از همسایه عقب نیفتن. هشتم، زندگی پویا و متحرک. این داستانم بد نیست، مرحوم استاد مطهری هم نقل میکنه، میگه توانگرزادی دیدم بر سر گور پدر نشسته با درویش بچه‌ای مناظره در پیوسته، که صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت فیروزه در او ساخته. بگورت پدرت چه ماند، خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بران پاشیده. درویش پسر این بشنید و گفت تا پدر از زیر آن سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد. خب رسیدیم به دیدگاه ها. حالا اینجا اول با کسب اجازه از سروان عزیز، دیدگاه دنیاگرایان طبیعتاً ضرورت داره که اول تعریف بشه. تو لسان العرب دنیا رو به معنای نزدیکتر، پستر و ضعیفتر معنا میکنه در لغت. تو اصطلاح جهانی که ما درش هستیم دیگه، خلاصه همین عالم حاضره که در مقابل عالم آخرت که غایبه. در مفهوم اسلامی دنیا مجموعه جهان آفرینش از زمین، آسمان، کرات، ستارگانیست که زینت بخش نظام طبیعتن و پدیده ها و موجودات نهفته در آن هستند، هم از موجودات مادی و معنوی یا ظاهری و باطنی، که حضرت هم می‌فرماید که لأن الدنیا دنیتون خلقت من دون الاخره. حالا که ما مفهوم دنیا رو متوجه شدیم، چرا اصلا به سمت دنیاگرایی افراد پیش میرن؟ دلایلش مختلفه. یکی از دلایلش طبق آیات قرآن کریم اینه که کسی که خدا رو فراموش کنه رو میاره به دنیا. از آثار خدا فراموشی هم غرق شدن در لذات مادی و شهوانی حیوانی است که منجر به فسق هم میشه. طبق آیه قرآن نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی هم منافقن هم فاسقن. علتش اینه که اینا چیکار کردن؟ خدا رو فراموش کردن. یعنی فراموشی خدا یا نفاق رو خلاصه آثارش نتیجه میده و یا فسق رو. حالا آیا میشه گفت که مثلا طرف فاسق هست منافق نباشه؟ میشه شاید گفت فاسق هست منافق نیست، اما اگر منافق بود قطعا فسق در رابطه شون هم امکان داره از باب نسب عربه آم مخاص مطلق بشه. اینجا بحث زیادیه. حالا دوم، خودفراموشی از عوامل دنیاگرایی. طرف خودش رو فراموش کرده. کسی که خودش رو فراموش کنه قطعا از اهداف آفرینش خودش هم غفلت میکنه، و کسی که اهداف آفرینش خودش رو هم فراموش کنه به فسادهای فردی و اجتماعی، خلاصه اعتقادی و اخلاقی و اقتصادی دوچار میشه. آقا امیرالمومنین در حدیثی دارن که سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور، یعنی مستی غفلت و غرور از مستی شراب ها عمیق‌تره، کاربردش بیشتره یا خطرش حتی بیشتره. شاید مثلا ابعد و افاقتن آثار معنا کنیم این ترکیب رو بهتر، یعنی آثارش خیلی بدتر از مثلا مستی شراب. مستی شراب یه مدتی شاید مثلا باشه و از بین بره، ولی کسی که غافل و مغرور دیگه چیکارش کرد؟ خلاصه اگر غفلت و غرور بیاد واقعا وحشتناکه. خب خودفراموشی از عوامل دنیاگرایی، اینجا باز استنادات روایی و تفسیری اینا بمونه. سوم، جهل. از دلایل دنیاگرایی هم عدم آگاهی از حقیقت دنیا و آخرته. خب انسان‌هایی هستن که خلاصه فریب جاذبه‌های دنیا رو می‌خورن و از سرای باقی نعمت‌هاش بی‌خبرن. خب طبیعتاً وصفشون این آیه است دیگه، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون. مرحوم علامه طباطبایی هم اینجا می‌فرماد که آقا فرقی بین ندانستن یعنی جهل و بین دانستن که از امور مادی تجاوز بکنه نیست، یعنی ایشون علم به امور مادی اصلا علم نمیدونن. میفرمان کافر داره از امور مادی استفاده میکنه ولی جاهله، خاطر اینکه علمش از مسائل مادی. خب اینجا توی بحث اینکه اصلا ما چه تعریفی از علم دینی باید ارائه بدیم یه نکته است، از همینجا از فرمایش ایشون هم میشه استفاده کرد. چهارم، هواپرستی در تعالیم اسلامی. دیگه خلاصه این هواهوس یکی از عوامل سقوط اخلاقی انسانه دیگه، شدیداً هم نهی شدیم برش. اون نفس اماره است که به سوی بدی هم انسان ها رو میکشونه، به تعبیر قرآن کریم از زبان حضرت یوسف، ان نفس الامارتون به سوی الا ما رحم ربی. اینجا یه نکته ای هست که این نفس اماره بزرگترین دشمن انسانه، با عقل در جنگ، به هر صورت میتونه یکی از ابزار و جنود شیطان هم باشه همین نفس اماره، و مانع این میشه که انسان قرب به خدا داشته باشه.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
مطلب بعدی استکباره، تکبر و غرور از بزرگترین بیماری هاست که خلاصه گریبانگیر بشر هست، یا غرور مالیه، یا فرض کنید که سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جسمی، بعد گاهی وقتا غرور علمیه که باز تعبیر آقا امیرالمومنین هست که سکر علم هم داریم، که این هم خلاصه یکی از انواع مستی هاست، میتونه استکبار رو به دنبال داشته. شماره ششم، طغیان. طغیان میگن بسیار شدن آب رو میگن طغیان، یعنی بالا اومد، یعنی دیگه رودخونه گنجایش اینو نداره، میزنه بغل خونه، خونه و باغ و حیوان و انسان همه چیز رو با خودش میبره و خلاصه از حد میگذره. اگر این طغیانگری، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا، این آیه خیلی آیه قشنگیه، یعنی نتیجه طغیانگری هم نشینی با اهل دوزخه، چیز دیگه ای رو نداره. حالا طغیان امکان داره انسان در برابر خانوادش باشه، خلاصه در برابر حرف حق باشه، در برابر اوجش هم در برابر خدا طغیانگری کنه. این از عوامل دنیاگرایی. هفتم، پندارهای غلط، که الان دیگه نمونش خلاصه دیده شده، یعنی تو جامعه ما متاسفانه از اینها فراوان هستن که برداشتهای غلط از خود، از خدا، از جهان آفرینش، از نعمتها، از داشتن، از نداشتن، همه اینا امکان داره باعث بشه که انسان به دنیا رو بیاره. یه نمونش اینه که انسان فکر میکنه عزتش در مالشه، در قدرتشه، در شهوتشه، در ثروتشه، که این دیگه حب دنیا رأس کل خطیه داره، که حب ریاسه هم چیه؟ ببینی اینا رو نگاه کاربردی بهش داشته باشیم، خلاصه اینا از عوامل سقوط انسانن. و نکته بعدی خدمت سروران عزیزم عرض کنم که اینی که در رابطه حالا بررسی خود این دیدگاه ما میخواییم ببینیم که اصلا دنیاگرایان نگرششون درست بود یا نبود. اینا عوامل دنیاگرایی بود، تعریفی از دنیا ارائه شد. در مورد دنیا دو تا دیدگاه غلط وجود داره، دیدگاه غلط و نادرست. اولیش همین عرفانهای کاذبه یا همین بحث آیین هندی. اینا میگن که آقا اصلا دنیا خود به خود یه امر مذمومیه، اهمیتی نداره، نتیجتاً باید انسان گوشه‌گیر بشه از همه چی. در تاریخ اسلام هم نمونه داریم که به حضرت خبر دادن که سه نفر از شهر رفتن بیرون، یکی گفته من دیگه ارتباط با خانواده ندارم، یکی گفت غذای خوب نمیخورم، یکی گفت که لباس خوب نمیشم. روایت میکنن که حضرت به سمت مسجد الحرام، مسجد النبی میخواستن تشریف ببرن، میگن که به گونه عصبانی شدن، ناراحت شدن از این قضیه که عبای مبارک حضرت رو زمین کشیده میشد. فرمودن تو مسجد همه رو جمع کردن و اذان بی موقع همه جمع شدن و حضرت اونجا اشاره کردن که آقا این کارایی که اینا دارن میگن، همه این کارا رو من خودم دارم انجام میدم، ربطی به دین نداره. ببین یعنی برداشت غلط. این در رابطه دنیا. حالا دومین برداشت اینه که آقا دنیا همه چیز همین دنیاست. یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. آقا بخوره و بیاشام و تعبیر اون بزرگی که فرمودن که جز معکولات و منکوهات و مشروبات لذتی دیگه وجود نداره، یعنی همه چیز تو همین دنیاست. یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون. نتیجه شون هم اینه دیگه، خلاصه که اینا امیدی به ملاقات با خدا ندارن. حالا امکان داره گاهی وقتا تربیت خانوادگی تأثیر بذاره اینجا. حالا نگاه تربیتی اگر به این آیه داشته باشیم، نمیشه ما مثلا مقصر اصلی این افراد رو بدونیم، یعنی تو چه خانوادهی بزرگ شدن. امکان داره یه خطایی کردن، برداشت منفی دارن نسبت به خودشون و خداشون، مثلا توبه رو نمیتونن باور کنن. خب دیگه ناامید که میشن، باز میگن حالا چرا ما دنیا رو از دست بدیم؟ حداقل دنیا رو داشته باشیم. آخرت کی دیده؟ یا درک درستی از آخرت ندارن، یا بد تربیت شدن، به یک درک دقیق نرسیدن. حالا اینجا آقا امیرالمومنین میفرماد که مبادا از این که میبینی دنیا پرستان به دنیا رو کردن و آزمندان به جان دنیا افتادن، فریب بخوری، زیرا که آنان سگان مانند سگان پارس کنان و درندگان وحشی هستند که برای یکدیگر خورناس میکشند. قدرتمندان ناتوان را فرو میبلند و مهتران کمتران را مغلوب میسازند و چارپایان هستند که گروهی در بندند و شماری یله و رهایند و خردهای خود را از دست داده و به بیراه میروند. یعنی کسی که خیلی دلبسته دنیا باشی بیخرده. و اینا معتقدند که هرچه هست همین زندگیه، حیاتی به جز حیات دنیاوی اصلا وجود نداره و طبیعتا از راه‌های گوناگون مشروع و غیر مشروع باید انسان به لذایز مادیش دست پیدا کنه. لا اله الا الله، 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 لا إله إلا 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 الله. حالا سؤال اینه که ما چیکار کنیم که از این دنیاگرایی بتونیم رهایی پیدا بکنیم؟ یک، ایمانمون رو تقویت کنیم، هم مؤمن بشیم و هم ایمانمون رو تقویت کنیم، که انما المؤمنون الذين امنوا بالله والرسول اولئك هم الصادقون. ایمان داشته باشیم، یاد خدا همیشه تو قلبمون باشه. فرمایش آقا امیرالمومنین است که المؤمن دائم الذکر كثير الفکر على النعم شاکر و فی البلاء صابر. به هر صورت الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. یعنی اگر میخوایم به این اطمینان قلب برسیم، باید خلاصه هم مؤمن باشیم و هم دائم به یاد خدا باشیم. دائم به یاد خدا بودن الان تو جامعه دچار یه انحراف شده. یعنی فکر میکنن که مثلا باید یه تسبیح دست آدم باشه، فقط لا اله الا الله بگیم، گاهی تو تاکسی ها میشینیم مثلا بعضی بزرگ مثلا صلوات میفرستن، بزرگ لا اله الا الله میگن، یعنی دیوونه میکنن مثلا یه طلبه رو، بعدم فکر میکنن که دارن به ما درس یاد میدن. من عذرخواهی میکنم، میگم من حقیر معتقدم دائم ذکر بودن اینه که هر کس تو وظیفه خودش کارش درست انجام بده به یاد خدا باشه. به هر صورت سپور شهرداریه، معلم، محصل، استاد دانشگاه است، استاد حوزه است، هر کیه کار خوده. یعنی ذکر نه، چرا نه، نفرمایید ذکر لفظی که معجزه میکنه. ما به هر صورت روایت هست که حضرت میفرمایید یا علی من نسی الصلات علیه فقد اخطا طریق الجنه، کسی که بر من درود نفرسته راه بهش رو گم کرده. اصلا اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی نه اینکه همه چیزمون بشه ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر رفتاری. اگر مؤمن هست به این اعتبار که ایمان معرفتون بالغرب، اقرارون باللسان و عملون بالجواره او بالارکان هست، خب باید تو رفتارامون هم خدا رو ببینیم دیگه. توکل بر خدا و رضای دادن به تقدیرات و خلاصه قانه بودن در برابر حکم خدا به گونه ایه که انسان رو، این که انسان به دنبال دنیا بره و خلاصه گرفتار دنیاگرایی بشه، نجات میده دیگه. و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امری قد جعل الله لكل شیء قدرا. چهارم عبرت پذیریه. به هر صورت یکی از عوامل این که انسان میتونه نسبت به دنیا گرایش آگاهانه پیدا بکنه که گرفتار دنیاگرایی نشه، اینی که عبرت بگیره. اونایی که واقعا دنبال دنیا بودن عاقبتشون به کجا کشیده شد. حداقل ما همین دوره زندگی خودمون میتونیم هزاران نفر رو به خاطر بیاریم. این همه جنایت انجام شد، پس فردا قراره خلاصه کاخ ظلم و ستمش رو ترک کنه. یعنی قطعا یک نوع بیهودگی. این همه مثلا حال نمونش خدمت شما شد که اینجا آیه قرآن اولم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. آیا ندیدید چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ بیان سرگذشت اقوام ملل پیشین برای عبرت پذیری انسان هاست. انسان ها اگر از اونا درس بگیرن و بدونن چجوری باید مسیر زندگیشون رو خلاصه انتخاب کنن، طبیعتاً به دنیاگرایی گرفتار نمیشن. رسیدیم دومین نقطه، دیدگاه پوچگرایان. اینا چی میگن و چه برخوردی باید با اینا بشه؟ خب اینجا خیلی بحث هست، نمونه هاش هم شما توی مجلات و خلاصه سایت ها و اینا میبینید که اینا حتی انسان های بی سواد و عادی جامعه هم نبودن که به اینجا کشیده شدن. اما چرا به دنیا، به پوچگرایی کشیده میشن؟ خب اینا کسانی هستند که اهداف مادی و غریزی هم نتونسته اینا رو قانع کنه. اینجوری نبوده بعضی ها نداشته باشن، بعضی اتفاقا امکانات خوبی در اختیارشون بود اما قانع نشدن. از اون طرف هم به بعد متعالی حیات هم نتونستن دست پیدا بکنن، طبیعتا به نیهیلیستی و پوچگرایی گرفتار شدن. که عطار تو این شعر داره که ای به دنیا بی سر و پای آمده، خاک بر سر باد پیمای آمده، گر به صدر مملکت خواهی نشست هم نخواهی رفت جز بادی به دست. نایبی را چون اجل آمد فراز، زویکی پرسید کی در عین راز، حال تو چون است وقتی پیچ پیچ، گفت حالم نتوانم گفت هیچ، باد پیمودم همه عمر تمام، عاقبت با خاک رفتم و سلام. یعنی نتونسته خلاصه، یا به قول فردوسی خرد نیست با گردگردان سپر، نه پیدا بود رنج و خشمش نمیر، همان به که گیتی نبینی به چشم، نداری ذکردار او مهر و خشم.
از نشست علمی اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث، سخنان حجج اسلام دکتر رضا نژاد و دکتر فیضی پور را در برنامه اندیشه ها شنیدید. امیدواریم از مباحث آن بهره کافی برده باشید. در مجال بعد بخش پایانی آن تقدیمتان خواهد شد. تا آن مجال، خدا نگهدار.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مهر، وی به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماه و مهر. آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران.